سلام علیکم و رحمت الله. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین، صلی الله علی محمد و آل الطاهرین. و لعنت الله علی اعدائهم اجمعین من الان الى قیام یوم الدین. سلام و صلوات و درود و رحمت و خیرات و مغفرت و برکات الهی بر همه شما عزیزان، هدیه محضر مقدس آقای زمان علیه السلام، وجود مقدس آقای رضا علیه السلام، صلوات و برکات. موضوع جلسه من شرح دعای بیستم صحیفه سجادی است که دعای بی نظیری هست در انسانشناسی و انسانسازی. فقره اول این دعا و بعد از ذکر شریف صلوات این هست که بلغ به ایمانی اکمل الایمان، خدایا ایمان من رو کاملترین ایمان ها قرار بده. ایمان فصل انسانه، یعنی اگر بخوایم وقتی میگیم فصل، یعنی از نظر منطقی داریم صحبت میکنیم. قدیمی ها فصل انسان رو ناطق ذکر کردن، گفتن انسان حیوان ناطقه، یعنی جنسش رو انسان حیوان معرفی کردن، یعنی موجودی است از جنس حیوانات. ولی کدوم نوع حیوان؟ حیوان ناطق. بعد گفتیم که حالا ناطق یعنی چی؟ گفتن که ناطق یعنی، بعضی گفتن یعنی سخنگو، حرف میزنه، بیان داره، سخنرانی میکنه. بعضی گفتن نه، منظور از ناطق عاقل، عقل داره. این رو در مباحث انسانشناسی مفصل بحث کردیم که این ناطق نمیتونه فصل انسان باشه، چون اگر ناطق فصل انسان به این معنی که داره سخن میگه باشه، حیوانات هم همشون سخن میگن، ارتباط دارن، فرشته ها سخن میگن، قرآن هم صحبت ها و سخنرانی های فرشتگان رو، صحبت های فرشتگان رو ذکر کرده، هم صحبت‌ها و حکمت‌های زندگی حیوانات رو میگه، از زبان حیوانات اونها هم سخنرانی میکنن. اگر عقلانیت باشه، حیوانات هم عقلانیت دارن، قرآن برای اونها فهم و شعور و عقلانیت و استدلال و عبادت، حتی عبادت، کلون قد علم صلات و تسبیح، تمام حیوانات نماز و تسبیح آگاهانه دارن. چطور میتونه یه موجود، نه غریزی یا آگاهانه، یه موجود عبادت آگاهانه داشته باشه و بعد عاقل نباشه، عقل نداشته باشه، فهم نداشته باشه؟ این حیوانات محشور میشن روز قیامت. پس هم عبادت دارن آگاهانه، هم تعقل میکنن، هم سخن میگن، کلام میگن. بله ممکن بگیم انسان از نظر سطح عبادت یا عقلانیت از حیوانات یا جنها مثلا بالاتره، اما این شدت فصل نیست. فصل همونطور که تو منطق میخونیم، یعنی اون بخشی که فاصله میندازه بین یک موجود با موجودات دیگه، از هم دیگه رو تفکیک میکنه. قرآن کریم فصل انسان رو ایمان ذکر میکنه، فرماد و الاصل ان الانسان لفی خوش الا الذین آمنوا. همه آدم ها دارن اصل سرمایهش رو از دست میدین، سرمایه انسانی رو داره میگه دیگه، بلا سرمایه حیوانی رو که همه دارن، شهوترانی ها، خوشگذرانی های زندگی، طاغوت ها، استشبار، آدم های مختلف دارن زندگی میکنن، سطح زندگی حیوانیشون هم قوی تر از حیوانات، پس اون حیات رو دارن، دچار خسران تو اون نیستن. تو چی دچار خسران هستن؟ در اصل سرمایه انسانی دچار خسران میشن. اتفاقا همه شون دوچار خسران هستن، استثناءً اونایی که ایمان دارن خسران ندارن. الا الذين آمنوا و عملوا الصالحات تواصوا بالحق و تواصوا بالصبر. خواهش میکنم که دقت کنید، چون یه بحث تخصصی مهمی رو میخوایم مطرح بکنیم، یه بقا دقت لازم داره. پس فصل انسان ایمانه، همه آدم ها اصل سرمایهشون از دست میدن غیر از مؤمنی، که حالا مؤمن رو هم توضیح میدیم چی شد. گفتیم انسان چهار بخش دیگه هم داره، بگید چیا بود؟ جمادی، گیاهی، حیوانی، عقلی، که با فرشته ها برابره. انسان خودش تو کدوم بخشه؟ بخش فوق تجرد یا فوق عقل، اونجا انسان شکل میگیره. فوق تجرد و فوق عقل هم معنا کردیم یعنی چی؟ یعنی تنفر از محدودیت، تنفر شدید از محدودیت و عشق بی نهایت به کمال. این فصل انسان. انسان عشق بی نهایت به کمالات داره، قدرت، زیبایی، علم، خوبی ها، عزت، هرچی که هست انسان کمالات رو بی نهایت میخواد. و گفتیم چون بی نهایت میخواد کمالات رو، مسئله روی بی نهایت طلبیه. چون بی نهایت فقط چند تا ما میتونیم داشته باشیم؟ از نظر ریاضی یه دونه بی نهایت. بی‌نهایت بیشتر نمیتونه باشه که ما دو تا بی نهایت همدیگه رو محدود می‌کنیم. پس در واقع انسان در بخش فوق عقل عاشق یک معشوق بی نهایت که همه کمالات رو با هم داره. این معشوق بی نهایت که همه کمالات رو با هم داره بهش میگن هستی بی نهایت، وجود بی نهایت. تو عربی هم بهش میگن الله. در عربی بشی میگن؟ میگن الله. پس انسان در واقع در بخش فوق عقل عاشق که؟ عاشق الله. اله او، معشوق او، دلبر او، الله. درست؟ این کمال انسان. پس وقتی میگیم همه انسان ها خسران میدن، یعنی توی بی نهایت شدن. مفهوم این رو هم توضیح دادیم جلسه گذشته، مفهوم عشق بی نهایت چی بود؟ یعنی خدا برای چی این عشق بی نهایت رو در ما گذاشت؟ چون عشق به کمال دیگه، ما میخوام کمال کسب بکنیم، ما همه کمالات رو بی نهایت داشته، پس ما میخوام همه کمالات رو به شکل بی نهایت داشته باشم. خدا حالا چرا این عشق بی نهایت رو در من گذاشت؟ بگید ببینم. خودش جواب داد دیگه تو قرآن، فرمود ما خلقت الجن والانس الا ليعبدون، یعنی عبودیت و بندگی. بندگی یعنی چی؟ بندگی رو معنا کردیم، گفتیم وقتی میگیم بندگی یعنی طرف مقابل مربی باید باشه، چون فقط مربی ها به شاگردشون میگن حرفای ما رو گوش کنید. مربی ها تو هر رشته ای فرق نمی کنه، چه رشته های جمادی، چه گیاهی، چه حیوانی، چه عقلی، چه انسانی، مربی کارش این است حرفمو گوش کن شبیه من بشی. مربی ها کارشون شبیه کردن متربی به کیه؟ به خودشونه. پس وقتی خدا هزار بار نزدیک هزار بار در قرآن میگه من رب شما هستم، یعنی قرار شما چه بشید؟ شبیه من بشید. پس خوب دقت کنید مفهومی که داره میزه این که انسان توی شبیه شدن به مربیش حیاتش، حیات انسانیه. انسان وقتی سبک زندگیشو به گونه طراحی میکنه که روز به روز به مربی شبیه تر میشه، حیات انسانی داره. در غیر این صورت دیگه او حیاتش یا جمادیه یا چی؟ گیاهیه یا حیوانیه یا نهایتا فرشته هست. اون بخش فرشته در استخدام بخش حیوانی قرار میگیره، کلا میشه حیوانی. یعنی بخش فرشته ای نداره، بخش فرشته در استخدام بخش حیوانش قرار میگیره. خوب دقت کنید این روابط ریاضی که داریم میگیم. پس شما زمانی حیات انسانی داری که سبک زندگی، انتخابات، ارتباطات، رفتارها، چینش‌های فکری، انتخاب همسر، انتخاب شغل، انتخاب رشته، انتخاب دوست، انتخاب محل زندگی منجر بشه به شبیه تر شدن تو به مربی خودت. شبیه تر به مربی خودت. و الا تو اصلا حیات انسانی نداری، به زنده نیستی دیگه. در سوره انفال خوب توجه کنید این حیات رو اینگونه معنا میکنه، دوباره میادش رو عبودیت. یا ایها الذین آمنوا استجیبوا لله وللرسول اذا دعاکم لما یحییکم. دقت کنید، ای مؤمنین اجابت کنید خدا و رسول رو هنگامی که شما رو دعوت میکنند به چیزی که اون چیز به شما حیات میده. یعنی شما در سایه اجابت مربیت الله و رسولت که جلوه کامل مربیته، ربته، در سایه اجابت او به یک حیاتی میرسی. در صورتی که این اجابت نباشه اون حیات رو شما نداره. خطاب با کیه؟ با آمنوه. دقت کنید، خطاب با کیه؟ آمن، ای کسانی که ایمان آوردید. یا ما که خسران ندارم، انسانها رو داره خطاب میکنه. اجابت کنید خدا و رسول رو هنگامی که شما رو دعوت میکنند به چیزی که اون چیز به شما حیات میده. یه شما تا وقتی که حرف گوش میکنی زنده ای و داری حیات داری، وقتی حرف گوش نمی کنی، اجابت نداری، دیگه اون حیات رو نداری. توی همه رشته ها هم همینطوره. الان یه نفر مثلا کونگ فو کاره، درسته؟ بهش میگیم حیات ورزشی داره، اونم تو کدوم رشته؟ کونگ فو. این تا چه زمانی این آدم حیات ورزشی کونگ فوی داره؟ تا زمانی که زیر نظر مربی داره تمرین میکنه جلو میره. به محض اینکه این آدم استجابت، اجابت مربیش رو رها بکنه، اون حیاتش از بین میره. قرآن میگه شما فقط تو سایه اجابت مربیتون آدمید و انسانید. وقتی که با مربی رابطه نداری، رابطت با مربیت قطع، با الله و رسول رابطت قطع هست، تو حیات انسانی اصلا نداری. بله، میتونی حیات علمی داشته باشی، بشی دکتر مهندس، میتونی حیات حیوانی داشته باشی، بشی رئیس جمهور، نمیدونم نماینده مجلس، میتونی حیات گیاهی داشته باشی، بشی قهرمانای ورزشی جهان، میتونی حیات جمادی داشته باشی، بشی ثروتمندترین مردای عالم، انسانهای عالم. و این حیات انسانی نیست. حیات انسانی یعنی اونی که تو باهاش تمریناشو انجام میدی، زیر نظر مربیش داری کار میکنی، تو باشگاهش ثبت نام کردی. اگه تو باشگاهش ثبت نام نکردی، مربی نداری، تمرین نداری، ارائه نداری، قوی تر نمیشی، پس تو این حیاتو نداری.
میگه پیغمبر میگه امت من روز قیامت به شکل ده حیوان میان، برای چیه؟ برای که مسلمان هستن اما هم تو باشگاه ثبت نام نکردن، مربی ندارن، فقط تو جامعه مسلمانی زندگی کردن، جامعه اسلامی ندارن که اونجا باشگاه باشه، استاد داشته باشه، مربی داشته باشه، آدم ها برن تو شبیه خدا بشن، برن خلیفت اللهی رو تمرین کنن، آدمیت رو تمرین کنن، پرواز رو تمرین کنن، اوج گرفتن از فرشته ها رو تمرین کنن، ارتباط با غیب ماورای طبیعت رو داشته باشن. اصلا همچه باشگاهی نداره، مربی نداره، اصلا کلاس نمیره کسی ثبت نام کنه. خب پس حیات ایمانی حیات کاملا مخصوص و انسانی هست. الا الذين آمنوا، فقط مؤمنین، فقط مؤمنین و عمل الصالحات. عمل صالح است. عمل صالح یعنی چی؟ یعنی عمل صلاحیت دار، عملی که میتونه منو به حیات انسانی و بالاتر برسونه. خب حالا خوب دقت کنید، چون ما وقتمون خیلی کمه، من میخوام روی این بخش از فراز اول خیلی نمونیم، بریم تو عمق بیشتری تو دعاها. برای همین من دارم یه سری فرمول میدم که ما زودتر با این فرمول ها رد شیم بریم. خب از کجا بفهمیم یه نفر عبده؟ داره حیات عبودی داره، بنده خداست، حیات انسانی داره، تو باشگاه خدا داره رشد میکنه. اینو از کجا بفهمیم؟ سوال یه بار دیگه تکرار میکنم یه جوری دیگه. یه نفر رفته کلاس زبان ثبت نام کرده، رفته کلاس کاراته، کلاس خیاطی، کلاس آشپزی، از کجا میفهمیم زیر نظر مربی داره رشد میکنه؟ اندازه میگیریم دیگه ها، میگه مثلا این الان زبانش بعد 6 ماه باید تا اینجا رسیده باشه، نمراتش این باشه، مثلا الان باید 5 نوع خورش بلد باشه، کوکو بلد باشه، کوفته بلد باشه ها، اگر رفته گلسازی باید بتونه مثلا تو این 3 ماه گلسازی این تعداد گل رو بتونه درست بکنه. درست شد؟ تو باشگاه اینجوریه دیگه. الان یه نفر میگه من انسانم، برا میگه انسان یعنی چی؟ بشر هستی، انسان نیستی. بشر یعنی چی؟ یعنی این بشره، پوستت شبیه آدم هست، قیافت شبیه آدم هست، اما باطنت معلوم نیست، قلبت چی؟ علیه صفحان از صورت و صورت و انسان و قلب و قلب و حیوان. خیلی از آدم ها صورتشون شبیه آدم هست اما قلبشون حیوانه، حیات انسانی ندارن هستن اینا. خب پس من کجا میفهم اما عبدم؟ دارم حیات انسانی دارم، تو باشگاه رفتم، ثبت نام کردم، کجا معلومه الان من رشد انسانی دارم؟ چون ببینید حضرت داره میگه و بلغ به ایمانی اکمل الایمان، هم ایمان رو میخواد حضرت، میگه هم از خدا ایمان رو بخواه، هم از خدا بخواه که کاملترین ایمان رو داشته باشی. اندازه گیری از کجا در میاد؟ یعنی من چجوری اندازه گیری کنم که الان من ایمان دارم؟ یک، یعنی حیات انسانی دارم. دو، از کجا معلوم داره ایمانم کاملتر میشه؟ آها، اون ویژگی آقای دکتر فرمودن، یعنی من باید به ربم شبیه‌تر شده باشم دیگه، به مربی باید شبیه‌تر شده باشم. ربم کیه؟ الله، درسته؟ مربیم الله. پس من باید روز به روز شباهتم به این شخص که مربی منه یعنی الله بیشتر باشه. گفتیم در بین خصوصیات الله، یعنی شما صفات الله رو بگیری دیگه، حالا در بین صفات و خصوصیات الله کدومش اصلا مهمتره که بقیه هم داره؟ این دوتا، رحمانیت و رحیمیت. رحمانیت و رحیمیت یعنی که تو بتونی عاشق همه انسان ها باشی، صرف نظر اینکه اصلا دین داره نداره، مسلمون کافره، انسان رو دوست داشته باشی، حیوانات رو دوست داشته باشی، با گیاهان ارتباط خوبی داشته باشی، با اشیاء هم بتونی مهربان باشی، یعنی با اتومبیلت، با لباست، با عینکت، با ابزار خونه، مثل پیغمبر. پیغمبر همه خوش، پیغمبر اونقدر با اشیاء ارتباط داره که عصاش اسم داره، عمامش اسم داره، چون شخصیت داره نظر پیغمبر. پیغمبر با اینا ارتباط شخصی داره، منبر پیغمبر ارتباط شخصی داره، درختی که پیغمبر، ستونی که پیغمبر به شهده میده، تکیه میده، این با پیغمبر ارتباط عاطفی برقرار میکنه. ستون حنانه الان توی مدینه هست دیگه، یه فراق پیغمبر فریاد میزنه این ستون. با گیاها همینطور، با حیوانات همینطور، با انسانهای دیگه هم همینطور. انسانها رو واقعا دوست داشته باشون، اصلا کاری نداشته این مسلمونه، کافره، ایرانی، خارجی، نمیدونم، اصلا نه، انسانه. انسان ها دوست داشتنی هست، در حال اشرف مخلوقات هست دیگه. برای ماها با نگاه دینی هم که میکنیم، چون روح خدا رو دارن همشون، انسان ها بسیار دوست داشتنی هست. بعد نظر مذهبی هم برای ما باز عزیزتر هست. چرا؟ چون گفتیم انسان ها همشون نور محمد و آل محمد رو دارن. چرا دارن همشون؟ یعنی بچه های اهل بیتن. حالا چرا دارن اینو؟ برای که خواهد نور آفریده شدن. گفتیم بهترین جایی که شما میتونید این نور رو ببینید سالی دو هفته، الان همسال بیشتر شده از پارسال، تا حالا رفت روی خیلی بیشتر از دو هفته. تا پارسال شما دو هفته میتونستید این نور رو تو همه آدم رو ببینید. 40 میرفتیم میدید که چینیه، ژاپنیه، نمیدونم هندوه، بوداییه، سابعی، زرتشتی، همه عاشق امام حسین هستن. یعنی اون وچه مشترک همه اینا یه عشق به معصوم، متخصص معصومه. اون نور اهل بیت تو همه آدم ها هست، پس همشون اینو داره، همه اونا خواهر برادر ایبا هستن. الحمدلله بعد از طوفان الاقصا این رحمانیت یه دفعه تو جهان منفجر شد. رحمانیت و رحیمیت، دیدید یهودی ها، مسیحی ها، ادیان دیگه همه برای دفاع از مسلمان ها حاضر شدن کتک بخورن، زندان برن، شکنجه بشن، اخراج بشن، دانشجوهاشون از دانشگاه دارن اخراج بشن، اساتید برای صف و اسلام یه ما از مسلمان ها دفاع میکنه، از فلسطینی ها دفاع میکنه. این رحمانیت و رحیمیت، این اون چیزی که تو دنیا داره منفجر شده دیگه، داره اتفاق میفته. هیچ وقت تو دنیا اینجوری نبود که آدما اینقدر عاشق هم بشن. هیچ وقت تو دنیا شما این درجه از عشق به همدیگر رو کره زمین ندیدید، ولی الان داره اتفاق میفته. دلها داره به هم خیلی شبیه و نزدیک میشه، اتفاق مبارکی داره تو دنیا میفته. صرف نظره که کی چه دینی داره، همه عاشق هم داره میشن، مثل اربعین. عاشق هم، معشوق مشترک دارن، معصوم و عاشق خدمت به هم هستن. اون چیزیست که ما برش آفریده شدیم. چی؟ رحمانیت و رحیمیت. خب داره اتفاق میفته. پس حالا دقت کنید، میخوام بریم سر یک موضوعی که دیگه اینو هیچ جای دیگه نشنیدید نخوندید. خوب دقت کنید من دکترم. پس وقتی میگیم والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا، یعنی چی؟ درجه ایمان کجا میتونیم سنجش کنیم؟ از میزان چی؟ رحمانیت و رحیمیت. الان میگیم آقا مثلا این حاج آقا داره سخنرانی میکنه، مؤمنه؟ جواب چیه؟ نمیدونم. یه خب آخونده، روحانیه، داره آیه میخونه، روایت میخونه، نمیشه تشخیص داد. ایمان چیه؟ مسلمونه. چرا؟ مسلمون هست، آیه میخونه، روایت میخونه، لباس روحانیت تنشه، مسلمونه. اما مؤمن هم هست یا نه؟ تو باید بیه تو بازار، تو باشگاه بسنجی این آدم چقدر شبیه اللهه. اگه رحمان و رحیمه، آره ایمان داره. اما اگه نیست، نه. چطور به پیغمبر گفتن این خانوم شبا تا صبح عبادت میکنه، روزه هم روزه میگیره، ولی اخلاقش یه ذره تنده، زبونش تنده، و هیچ خیری تو این نیست، جهنمیه. یعنی چی نداره این خانم؟ این خانم نماز میخونه، روزه هم میگیره، ولی شبیه نشده به مربیش. یعنی چی نیستش؟ رحمان و رحیم نیست. وقتی تو اخلاق نداری، آدم هم نیستی، مؤمن هم نیستی، ولو صورت های مقدس رو داشته باشی، ولو ظواهر احکام و شریعت رو رعایت میکنی، اما رشد نکردی، اون اتفاق نمیفته. پس خوب دقت کنید، الا الذین آمنو. آمنو رو از کجا میفهمید شما؟ اندازه میگیریم از میزان چی؟ رحمانیت و رحیمیت. برای همین تو ادامه آیه همش همین رو میخواد بگه، و عمل و صالحات. عمل چی؟ یعنی اعمالی که صلاحیت داره روز به روز رحمانیت و رحیمیت منو بیشتر کنه. درست؟ بعد که میاره معناش میکنه، اون دوتا چارتا نیست، دقت کنید دوتاست. الا الذین آمنوا و چی؟ عمل و صالحات. اون دوتا بعدی چیه؟ اون دوتا بعدی غیر از این دوتاست؟ نه، اون دوتا بعدی مصداق عمل صلاحیت داره. و تواصوا بالحق یعنی چی؟ توصیه به حق و تواصوا، یعنی به دیگران انرژی بدید، قدرت. دوتاش میانی رحمانیت و رحیمیت. گرفتی چی شد؟ تواصوا بالحق فقط کیا میتونن توصیه به حق کنن به دیگران، حق رو به بقیه معرفی کنن، نذارن بقیه دوچار سراب، باطل، خشونت، غم، ناآرامی بشن؟ کسایی که عشق انسانی دارن، کسایی که آدم‌ها رو به بلندای ابدیت دوست دارن. پس باید فقط توصیه به حق کار کیه؟ کار رحمان و رحیم. توصیه به صبر چی؟ اونم کار رحمان و رحیم. پس باید بفهمیم آیه رو، باید کاملا آیه درک بکنیم چی می‌خواد. اگر نفهمی همینجوری فقط کلویی، همونجوری که تو خیلی از تفاسیر نوشته میخونیم، ولی هیچ فایده‌ای هم نداره فهمش. تو دقیقاً بدونی خدا داره به تو چی میگه. او میگه تو زمانی آدمی که ایمان داری، ایمان به خودت اول، ایمان به بقیه مثل ایمان به الله، ایمان به غیب، ایمان به اهل بیت، ایمان به نبوت، ایمان به معاد، همه‌شون تابع ایمان به خودته. انسان تا خودشو نشناسه ایماناش قلابیه، یعنی فقط به شکل مذهبی پذیرفته اینو، به شکل مذهبی قبول کرده. بله تو دین ما مثلا اصول دین 5 تاست، توحید و عدل و نبوت و امامت و معاد. ولی وقتی بهش میگی که خب حالا ایمان یعنی قلبت با اینو آرامش داره، میگه نه اینا همه حفظ کردیم یاد گرفت. ایمان چون قول داده بودم بهتون دیگه، این هفته به شما قول داده بودم که تعریف وجود مقدس آقای امام رضا علیه السلام از ایمان رو بکن. ایشون چی فرمودن؟ فرمود الایمان هو معرفت بالقلب. ایمان مقوله ذهنی نیست، کلاسی نیست که تو بری کلاس یاد بگیری. آها من رفتم الان حوزه علمیه، رفتم بسیج، رفتم فلان دانشگاه الهیات، الان دکترای الهیات دارم پس مؤمن شدم. نه، ما هم چرا آدم داریم، درسای دینی هم میخونم، دکتراش هم دارم، ایمانم ندارم. حفظ هم تدریس هم میکنم خودشونو دانشگاه و مراکز دیگه، ولی ایمان ندارم. ایمان مقوله ذهنی نیست، مقوله علمی نیست. علم مقدمه ایمانه. یادتونه علی علیه السلام فرمود العلم اول و دلیلن، علم راهنمای اولیه است. شما دوباره حتما با علم شروع کنی، با شنیدن. جانور فربه شود از راه نوش، آدمی فربه شود از راه گوش. انسان باید بشینه جا بشنبه، این شنیدن خیلی مهمه، این شروع تازه، این علم آگاهی شروعه. ولی این باید برسه به معرفت، برسه به معرفت. ول معرفت و آخر و نهایه. پس حدیث رو دقت کنید، العلم اول و دلیله، راهنمای اولیه است، ولی اون چه که در نهایت به داده تو میرسه چیه؟ ول معرفت و آخر و نهایه، اون انتهایی که تو دیگه در واقع رسیدی، پختی، شیرین شدی، کامل شدی، مؤثری، قوی شدی، تو ایمان قدرت میاد. شدن تو ایمانه، تو معرفته، وقتی معرفت میاد. حالا امام رضا میفرماد چیه؟ میفرماد که ایمان معرفت به قلب. یعنی تو باید با قلبت نه با ذهنت، قلبت به یه شناخت برسه و اونو باور کن. قلب باید باور. دل باید پذیرفته باشه. مثالش هم زدیم، گفتیم مثل اینکه عقل علم اینجوریه، من میدونم مرده کاری نداره، این چیه؟ علمه. و بیا خب حالا امشب جا نداریم، برو این چند تا مرده تو اتاق هست، برو پیش اونا بخواب. ها؟ چند نفر مردن، برو اونجا بخواب، برو پیش اونا مثلا قضا تمام بده اونجا بخواب. الان جا نداریم قضا بخواب تو این اتاق، تو سه نفر سکته کردن مردن، همونجا میشه قضاتون رو بخواب. چند نفر میرن؟ یا نه الان مرده ها رو بریم بشوریم، چند نفر مثلا بیان بشوریم. این علمه، آغازه، یعنی عقلم قبول کرده مرده کاری نداره، ولی قلب قبول نمیکنه و برای همینم من میترسم از دست دادن به مرده، پس به علمم به درد نمیخوره. چه من میتونم دست به مرده بزنم راحت برم کنارش بخوابم، میتونم غذا بخورم مثل مرده شور؟ که چیم آروم بشه؟ قلبم، یعنی معرفت پیدا میکنم. امام رضا فرمود ایمان، الایمانو، سه بخش میکنه ایمان رو تا ظهور بکنه. مرحله اولش چیه؟ معرفتون بالقلب، اینکه اصلا قلبش باور کنه اونسی که خدا اهل بیت میشنوه رو قلب بپذیره. قلب قبول کنه همین این حق، اون قلبه بپذیره. این مسیحیه، یهودیه، سیکه، هندویه، بوداییه، این چرا پا میشه میاد اربعین؟ چجوریه؟ یه چیزی اردتش اینجا با مغز که نیمده، آموزش نیده جایی، کسی برایش راجع اربعین صحبت نکرده، چجوری هر سال پا میشن میان؟ چجوری مسیحی میاد دست میندازه تو این پنجره های امام حسین حاجت میخواد و حاجت هم میگیرن اینو؟ چجوری یهودی ها میان توسل میکنن به ابوالفضل؟ چجوری مسیحی ها یهودی ها هیئت عزاداری برای اهل بیت میزنن؟ گفتم من مثلا در هند که بودم یه حسینی بود 100,000 نفر جمعیت داشت، صاحب اون حسینی گفت 50,000 تا اینا که میان عزاداری مسلمان نیستن، ولی چیشون قبول کرده که این آدم حاجت میده مقدس نورانیه باید از این حاجت بگیرن؟ چی؟ قلبشون قبول کرده، یعنی ایمان داره که این شخص، این شخص یه اتصالی با الله داره، این شخص قدرت داره، این شخص یه توانایی داره که میاد توسل میکنه. توسل به اهل بیت اصلا ویژه مسلمان ها نیست، یعنی اهل سنت توسل دارن، مسیحی ها، یهودی ها، هندو ها، حتی کسی که دینم ندارن این توسل میکنن. عجیبه، چجوریه؟ پس چیه این اونو کشونده اینجا و اعتراف میکنه به این که این شخص میتونه به من کمک کنه؟ ما آدمایی داریم صوت قرآن رو میشنم و مسلمون میشم، بعد تو دانشمندا زیاد من دیدم، میگم خب چجوری شد؟ میگه من فهمیدم که این یه چیز عادی نیست، صوت رو فقط شنیده، یعنی یه موسیقی شنیده فقط، حالا چه برسه محتوا رو بفهمه. یادم میاد که رئیس دانشگاه آمریکایی شیعه شده بود، رئیس یکی از دانشگاه آمریکا، گفتن که آقا چجوری شما شیعه شدی؟ گفت من یه نهج البلاغه بهم هدیه داده بود یه کسی، انگلیسی هم بود، انگلیسی که میگه یعنی که از محتوای اصلی عربی نهج البلاغه خیلی فاصله داره، مثل بسم الله الرحمن الرحیم هست، ما این بسم الله الرحمن الرحیم مفهومش فوق العاده بالاست، اما تو فارسی ما دیگه خیلی بیمزهش کردیم، بیشتر از این هم نمیتونیم بهش مزه بدیم، میگیم به نام خداوند چی؟ بخشنده مهربان. این دیگه اصلا اون با بسم الله خیلی فرق میکنه، بسم الله الرحمن الرحیم اصلا کوتاه اون مفهوم بسم الله الرحمن الرحیم. حالا تو فکر کن اینو برداری انگلیسیش هم بکنید دیگه چی در میاد؟ میگم هم که باز کردم نهج البلاغه رو یه دونه حدیث خوندم، گفتم این آدم مال زمین نیست، اما چیه شد؟ پس شما وقتی میگید ولعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا، یعنی غیر از کسایی که رحمانیت دارن و چی؟ رحیمیت دارن. چون ایمان ما رو به اینجا میره. ایمان اینه که من بفهمم یه رب دارم، یه معشوق دارم، هدف خلقت هم شبیه شدن به اینه. میشه ایمان دیگه؟ من قبول کنم برای این آیه رو بپذیرم، ما خلق تو جنه بنیس الا اون رو بپذیرم، من اومدم عبد این آدم باشم، این مربی منه، کس دیگر روز به مربیگری نمیپذیرم. انسانی که میتونه با افتخار دو تا جمله رو بگه، سبحان ربی العظیم، چقدر قشنگ، منزه است مربی عظیم خودم، مربی خودم. آدمی که مربی ندارم به مربی ها افتخار نمی کنم، میگه این مربیه، مربی خوبیه، ولی بهش افتخار نمی کنه. چرا؟ چون شاگرد این نیست، تو باشگاه این ثبت نام نکرده است. اما اگر رفت تو شاگرد این آدم شد یا این مربی شد، به مربیش افتخار میکنه. اونایی که الله رو به عنوان مربی انتخاب کردن، اینا با عشق و افتخار رکوع میکنن. اونا مربیشون رو میفهمن کیه، سبحان ربی العظیم. یعنی وقتی تعظیم میکنه رو سجده میده رو رکوع، همه قلبش داره اینجوری ادا در میاره، ذهنش جای دیگه است، مشغول بزرگی اتفاقات حوادث روزمره زندگیشه، اصلا عظیمی در مقابلش نمیره، ولی خم میشه میگه سبحان ربی العظیم. این اصلا اتفاقی اصلا رکوعه به درد نمیخوره که، پلاستیکیه، مثل نماز خوندن بچه هاست. یعنی اتفاقی نمیفته، احساسی رد و بدل نمیشه. کلمات گفته میشه اما این کلمات حقیقت نداره. و بعد یکی بتونه با افتخار بگه بره رو سجده. سجده رو باز چند بار بهتون گفتم، حالا واسه کانالم چیز معرفی کرده دیگه، حالا این هفته معرفی میکنه برای اردو. اردومون امسال مشهد نیست، هر سال مشهد بوده، امسال قومه، مشهدی یا بیان یه بارم قوم، اردو اصلیمون اونجاست دیگه، آخر شهریور. زودتر اونا که میخوام برسونن خودشون رو شروع کنن دیگه، تا شهریور برسونن پذیرش بشن. چند بار گفتم شما وقتی میخواید سجده کنید، باید موقع سجده کردن ذهنت این باشه که من دارم سر میذارم پای خدا. ولی سجده پای خدا نمیره، اتفاق چیزی نمیفته. وقتی سرت رو پای خدا نمیذاری، نمیتونی بگی سبحان ربی الاعلا. اصلا رمز این که آدم تو خدا، رب تو رکوع عظیمه اما در سجده چیه؟ اعلاست. این هستش که تو سرت رو میذاری پای خدا. اصلا لازم نیست نماز وضو داشته باشی، نمیدونم خانوما مثلا بگن ما وضو شرعی داریم، اصلا مهم نیست. برید تو خونه هی تمرین کنی، بشینید یه جایی و شروع کن سرتو هی بذار رو پای خود، بذار سلام بذار رو پای خود، ببینیم چجوری میشه، باش حرف بزنم، حرف بزن، هر چی دلت میخواد بگو، دوباره بلند کن. اونقدر این کار رو تکرار کن که حقیقت سرگذاشتن رو پای خدا با هر سجده باهات بیاد. وقتی سرتو میذاری رو پای خدا خیلی اتفاق میفته. اما ما نماز سر رو مهم میذاریم، ما سر رو میذاریم رو سنگ، رو مهر، خیلی اتفاق نمیفته. چرا؟ اگه یه ذره بیشتر بذاریم اینجا همون چی میشه؟ اینجا یه مهر میفته. ولی نه، آدمی که سجده بکنه خیلی کمه، آدمی که سجده بکنه، آدمی که رکوع بره خیلی پرواز میکنه. رکوع خیلی آدم بال در میاره باهاش، تو سجده خیلی بیشتر بال در میاره آدم. خب باید مربیمونو بشناسیم. پس والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا و تواصوا بالحق و تواصوا بالحق و تواصوا بالصبر. دو تا از بالا، دو تا که از نه، بالاترین جلوه رحمانیت و رحیمیت. فقط آدمای عاشق میتونن این کارو کنن. یعنی آدمایی که آدمن و رحمانن و رحیمن، تو زندگیشون به این فکر میکنن که من باید یه شخصیتی بشم که بتونم حق رو به همه جای دنیا برسونم، چون همه بچه های اهل بیت هم. همه خودم هستن هستن، همه کسی خدا رحمت کنه بچه به من شبا اگه برای شیعیان دعا نکنم برای چینی ها دعا میکنم، چینی ها خودم هم. حقیقت خودم هم. همشون عزیز و دوست داشتنی هم برای اهل بیت. من بتونم حق رو به همه جای دنیا برسونم و به همه جای دنیا بگم برای رسیدن به حق و نگهداری حق و عشق به حق، اون سه با حق باید صبور بود. آدمی که صبور نیست باطل محاصرش میکنه و زندگیش رو داغون میکنه. حضرت هم بود کسی که صبر نداره مثل کسی است که بدنی است که سر نداره، یعنی مرده. پس خدا داره میبره تو رحمانیت و رحیمیت، میبره رو کجا؟ رو حق شناسی. خیلی فشرده و دارم رمزی میگم، خیلی تو الان بازش بکنم. حق شناسی، حق گویی، تبلیغ حق، صبوری در این راه. برید یه سر به غزه بزنید، یه سر به رفح بزنید، ببینید صبوری یعنی چی. صبوری آدم های آدم کیه و صبوری انسانی یعنی چی. اون آدم ها صبوری، همون صبر اونا دنیا رو الان رسونده به اینجا که همه پیروان همه مذاهب ادیان تو همه جای دنیا عاشق اینا، عاشق اینا شدن. چون از خودشون چی نشون دادن؟ از خودشون قدرت انسانی نشون دادن، قدرت ایمان. شبیه هم به مربیشون، خیلی خوب شبیه. پس 5 سالشون گرسنگی، تشنگی، همه چی داره میکشه، ولی مثل یه عالم برجسته سخنرانی میکنه، باجم نمیده. این دختر 5 ساله، پسر 5 سالشون هم میده. آدم های لوس، زود رنج، حساس، آدم هایی که زود جوش میارن، آدم هایی که میبرن، آدم هایی که زود به تردید میفتن، به شک میفتن، اینا اصلا اوج نمیتونن بگه، به درد باشگاه نمیخورن. میرن بیرون باشگاه، بیرون باشگاه دوچار خسران میشن. پس کیا ماندگارن؟ الا الذین آمنوا و ولی دوچار خسران میشن. کیا از خسران در میان و سرمایهشون حفظ میشه؟ اونی که ایمان داره، عمل صالح داره، توصیه به حق داره، توصیه به سر، این رحمان و رحیم. خب پس بلغ به ایمانی اکمل ایمان. خدایا ایمان من رو کامل ترین به کامل ترین مرحله ایمان برسان. درسته؟ به کامل ترین مرحله ایمان برسون یعنی چی؟ با توجه تو توضیحی که دادیم، یعنی من روز به روز چیتون بیشتر شه؟ رحمانیت و رحیمیت. یعنی من روز به روز این اگر تون بیشتر شد این اوج. چرا حالا انسان اینو میخواد؟ چون انسان بی نهایت طلبه، میخواد معشوقش زود بهتر، قویتر، اوریانتر با معشوقش ارتباط داشته باشه. برای همین طلب و دغدغه آدم، دست رو نگاه کنید، دغدغه آدم با دغدغه فرشته که کار علمی میکنه، اختراع و اکتشاف و دکترش هم مهندس شم، نه درس بخونم مدرکم رو بگیرم، با دغدغه حیوان یا دغدغه گیاه فرق میکنه. قصه های آدم ها قیمت های آدم هست. آرزوها و آرمان های آدم ها قیمت آدم ها روشن میکنه. الان قصه هاتو شماره گذاری کن، برید 10 تا از این برگه بردارید، این کارو بکنید ها، رفتید خونه این کارو بکنید، یه برگه بردار 10 تا قصه هاتو بنویس، 10 تا از آرزوهاتو بنویس، 10 تا از آرمان هاتو بنویس، کاملا میفهمی کی هستی. یعنی سونوگرافی خوب خودت از روح خودت میکنی، اصلا نیاز هم نداره کسی بیاد هی تو رو اندازه گیری بکنه. همین الان بنویس چیا تو رو عصبانی میکنه، چیا شادت میکنه، چیا غمگینت میکنه، آرزوات چی هست، آرمانات چی هست، در میاد دیگه. آدم ها دنبال افزایش ایمانن. یعنی وقتی مصاحبه کنی به یه نفر، از کجا میفهمی یه نفر آدمه؟ بشر نه، انسان، انسانه. مصاحبه کنی به دغدغش چیه؟ بگه الان بزرگترین غم تو چیه؟ بزرگترین غصه های تو چیه؟ بزرگترین آرمان های تو چیه؟ از اون در میاد. الان کسی که بزرگترین دغدغش نمیدونم چه جمادی، کمالات جمادی، گیاهی، حیوانی یا علمیه، این اصلا حیات انسانی نداره، این بنده خدا اصلا هنوز زنده نیست. انسان وقتی فهمید کیه، بزرگترین دغدغش این هستش من چون فهمیدم انسانم و برای خلیفت اللهی آفریده شدم، لیاقتم شبیه شدن به مربیمه، یعنی الله، رحمان و رحیم باید بشم. وقتی اینو فهمیدم، حالا بهش میگو خب الان حضرت آرزو چیه؟ ببین امام دیگه، امام رفته دعای مکارمو داره میگه. یعنی چی؟ قیمت ها، مکرومت یعنی بزرگی ها، قیمت های بالا رو میخواد بگه، درست شد؟ شما وقتی میگه تو مغازه طلا فروشی یا سنگ فروشی میگه نگاه کن این مثلا یشمه، این عقیق کبوده، این یاقوته، این برلیانه، این سنگ فلانه، سنگ فروش ها دیده دیگه. بعد وقتی میخوای برداری هر یه دونش قیمت داره، بعد به اینا میگن احجار کریمه، یعنی سنگ های چی؟ بله؟ قیمتی. تو مغازه سنگ فروشی شما اصلا ماسه سنگ، ماسه شن نمیذارن پشت شیشه، که خاک دارو دیدن باید باش خاک بذارن اونجا، نمیذارن. چیا رو میذارن؟ کریمه یعنی قیمتی، احجار کریمه. بعد تا میخوای انتخاب کنی میگه خانم آقا دست نزن، قیمتت چقدره؟ چقدر پول داری؟ در چه حدودی انگشتر میخوای؟ النگو، دستبند، گردنبند، سینه ریز، تو چه قیمتی میخوای؟ قیمت تو در میاره اول، بعد میگه حالا این قیمتی که شما دارید این قفصه رو نگاه کن، درسته؟ تو هی نمیتونی بری سرک بکشی اونور، مثلا کسایی که طلاها و سنگایی که 10 برابر پول تو هستن نگاهشون کنی، نگاه کردن و لذت بردنش عیبی نداره، اما به عنوان خریدار نمیتونی وقت فروشنده رو بگیری. مثلا تو 20 میلیون پول داری، بعد بری سنگایی 200 میلیون به بالا رو بگی آقا اینو بیار بیرون من ببینم، بگی بهش اگرم روی شیطنت و فضولی و کنج کافی اینو بگی، ممکنه طرف فکر کنه تو پول داری با من، ولی اگه بدون تو خیال نداری بخری و پولش هم نداری و داری وقتشو تلف میکنی، من بیام برای حیوانی شیشه رو بردارم مثلا یه انگشتر 200 میلیونی به نشون بدم، سنگشو نشون بدم، یه مسخره هم کردی دیگه، وقتم داری تلف میکنی. قیمت آدم ها مشخصه، آدم ها سراغ چه قیمت هایی میرن. پس اون فروشنده سنگ اول قیمت گذاری میکنه، چی رو قیمت گذاری میکنه اول اگه بخواد موفق باشه تو فروشندگی؟ چی رو قیمت میذاره اول فروشنده سنگ؟ اول مشتری رو قیمت میذاره.
میگه بخشید خانم آقا شما تو چه حدودی میخواید؟ شما حدود قیمتتو بگو به من، این پول جیبی من قدر.
بعد میارد در این میگه این دوتا قفسه رو نگاه، دوتا ویترین رو نگاه کن و سلام، من اینقدر پول دارم. حالا اگه رفتی سنگ ده برابری رو دیدی میگه خانم به مکان عرشش اونا رو اصلا ولش کن دیگه، همینجا این رو نگاه قیمت مدر میاد. آدم ها از نوع بیان مشکلاتی که دارن، خب الان مشکل از بیره حرم امام رضا، امام رضا نشسته همونجا، خب امام رضا رئیس قیمت هاست دیگه، همه قیمت ها دست اونه دیگه. کل شیئن احسیناه فی امام مبین، همه قیمت ها رو خدا میگه دست این آدم دادن. امام رضا هم نشسته، بعد تو داری به عنوان فرزندش میری تو، اول از این به عنوان فرزند نمیری تو، داری به عنوان کسی که این آدم مقدسیه، اسمش هم امام رضا، میری تو اصلا به حس تو که نگاه میکنی به تو به عنوان فرزند اصلا تو حرم نیومدی. امام رضا نگاه میکنه که تو داری بابا میبینیدش یا امام رضا میبینیش، خلیفت الله چی میبینی امام رضا؟ امام رضا قیمت تو در میاره همون لحظه که تو وارد میشی، همون درک میمونی تو تمومه. بعد نوع حرف زدناتی با امام رضا داری مطرح میکنی قیمت ها در میاره، گریه ها، آرزوها، حالات های وحشتناک افسردگی، آی امام رضا بدبخت شدم، بیچاره شدم، آی به دادم برس. بعد نگاه میکنی میبینی که تو همه سعادتت، همه آرمانهات مربوط به یه امر جمادی، شغل، یه امر گیاهیه، یه شوهر کردنه، یه زن گرفتنه. بعد هم بهش نرسیم که دیگه هم نمیام حرمت. دیدی دیگه؟ اومدم هرچی گفتم ندادی و منم دیگه حرمت نمیام. اما که تو به عنوان آدم رفتی تو حرم، داستان دیگه فرق میکنه. ما آدم داریم تو حرم، یه مؤمن وقتی وارد حرم میشه اون روزم که آها این اومد، پسرم اومد، دخترم اومد، این آدم حسابی اومد. بعد نوع خواسته ها کاملا فرق میکنه. دعای مکارم دعای قیمت هاست، مال آدم حسابی هاست، یعنی مال خانم و آقا ها نیست اصلا، مال زن و مرد ها نیست، مال فرشته ها نیست. دعای بیستم مال آدم هاست. ببینید فی مکارم الاخلاق، یعنی بزرگواری ها و قیمت های بزرگی که شما تو صفت هایی که به نسبه خدا میخواید بگیرید تو اونجا آقا داره با شما صحبت میکنه. آقا داره با قیمت انسانی برای شما دعا رو طراحی میکنه، میگه بیا اینا رو بگو. حالا الان وقتی که من به این قیمت نرسیدم این دعا رو میخونم چه اتفاقی میفته؟ اصلا من به این بلوغ نرسیدم که اینو بخوام که. مثل دختر 5 ساله که بگی بابا جون دخترم رفتی امام رضا بگو امام رضا یه شوهر خوب بده بده. پسرت بگی عجله، بعضی اینجوری عجله دارن دیگه، بعضی عجله دارن، این پسرم رفتی اونجا دعا کن امام رضا ایشالا یه زن خوب بده بده. خب من بره به امام رضا بگی اصلا این حس نداره که به امام رضا اینو بگه که اون حسه باید باشه. خدا رحمت کنه آقای مجتهدی رو، روح شاد. یه تریاکی تو مشهد رفته بود پیش آقای مجتهدی، بعد آقای مجتهدی بهش گفت حیف تو تریاک بکشی و اینا، بیا بکنم وجودت دیگه. گفت خب آقا چیکار کنم؟ گفت به امام رضا بگو که امام رضا بهت قدرت بده از این تریاک کنده بشی، تریاک رو ازت بگیره. بعد رفته بود کنار زری امام رضا، گفته بود حالا با همون لحظه مشهدیش خب امام رضا قربونت برم فلان. آقای مجتهدی گفته که من به شما میگم این تریاک رو ازم بگیر، ولی من نمیخوام بگیری، آره ولی تو نگیری اینو از من. خب همینجا رو گریه کردم و یواشکی لوله تریاک رو اینجا از جیبم در آوردم زدم به زری و تبرک شد. گفت خلاصه اومدم خونه یه بس زدم دیدم خیلی انرژی گرفتم تریاکو زدم، بعد دیدم هر روز تریاک میخواستم بکشم دیگه نمیتونم تا هر روز بکشم، چون یه بس انقدر من بالا نگهدی داشت تا یه هفته من تریاک نمیکشیدم. همون یه باری که میکشیدم متبرک زری برده بود خلاصه چیزشو بالا. گفت رفتم به آقای مشتری، آقای مشتری آقای مشتری تمام شد رو با خنده تعریف میکرد برای آقای مجاهدی دوست من. گفت آقا عجب امام رضاییه. چه امام رضاییه؟ گفت آقای مشتری رفتم هرچی گفتی گفتم نکن. گفتم آقای مشتری اینو میگه آقا رضا من گفتم نکن این کارو. من یواشکی لولو در آوردم زدم به زری اومدم خونه دیدم خیلی همه چی عوض شد. این آدم نمیتونه بیاد وقتی که هنو نمیفهمه آدمه و انسانه میاد خب حالا دعای بیستم رو برید بخون مثل مربی ها و جاهل به هر که میرسه میگن برو این دعا رو بخون برو این ذکر رو بگو این اصلا الان اون خواستش نیست اصلا یعنی نمیتونه اونم بخونه فایده نداره چون اصلا مثل دختر بچه 5 ساله است میره بگه شوهر میخوام اصلا وحشت میکنه از شوهر مثلا زن میخوام این کی میره به مامزا میگه شوهر میخوام زن میخوام ها زمانی که گلوب جنسی پیدا میکنه کشش به سپاس گذارم کشش به ماشاءالله خوبه برم عزیزم خودت بخوری دارم جنس مخالف رو بشناسه کشش به سمتش داشته باشه تصمیم به ازدواج داشته باشه حالا میره بگه آموزا یه ذره خوب میخوام یه شوهر خوب به ما بده این درست داره میگه ما میفهمه که این داره درست میگه این داره الان تو اون مقامه اینجوری هست این خواسته رو میکنه دعای مکارم برای کیا جذابیت داره مثلا بریم یاد بگیریم مکارم قیمت ها رو باید دسته برای کسی که میفهمه آدمه حالا دنبال قیمت هاست یه خب الان من اگه قرار روش بکنم پرواز کنم بال در بیارم برم آسمون برم غیب به عنوان یه آدم زندگی کنم حیات انسانی میخوام حالا الان کدوم مسیر برم بهتره کدوم کار بکنم بهتره امام میگه اول بیا همه آدمیت رو به شکل کامل از خدا بخواه اللهم صل علی محمد و آل محمد و بلغ به ایمانی اکمل ایمان خدایا ایمانم رو همه چی کامل تر میخواسته آدمه آدمای قیمتی فقط اینو میخوان یعنی الان دغدغه های آدم ها الان تو خیابونا چیه تو کوچه ها چیه حتی اونه که میان حرم وقتی به تو میگه التماس دعا حاجت داریم چی میخواد چند نفر الان میرن پیش امام رضا میگن آقا ما همون شبیه تو نشد من همون شبیه مربیم نشد اصلا همون ثبت نام نکردم امام رضا یه باشگاه خوب یه مربی خوب نصیبم خود تربیتم آدم ها فقط تو حرم دنبال مکرومت ها و قیمت ها هستن شروع قیمت ها رو چی میگه؟ سوره عصر هم گفت شروع قیمت چیه؟ از کف شروع میکنه دیگه تو مزایده دیدید شما؟ میخوام بفروشن یه چیزی رو میگم این استکان رو میخوام بفروشیم استکان مثلا فلان ولی خدا بوده از 100 میلیون شروع میکنیم کف رو میذاره 100 میلیون میگه حالا بیا بالا خدا کف رو تو حیات انسانی شروع میکنه یعنی شما از زیر اون دیگه انسان نیستی الا الذین همه دچار خسرانی حیات انسانی ندارن مگر کی؟ مؤمنین فقط مؤمنین مؤمن انسانه این کفشه خب این کفه مقام معظم رهبری چی فرمودن؟ فرمود همه مردم ایران مؤمنن حتی اونایی که ظواهر شرعی رو رعایت چیه؟ نمی کنن پس حواست باشه وقتی داری مردم نگاه میکنی مردم رو درست نگاه کن همه مردم این کفه رو دارن حتی اونی که الان زوال شرعی هم باید اون که مشروب هم بخوره اون که نماز هم نخونه ولی کف رو داره چون عمله نیست اون چی هست؟ اون عشق هست اون ایمان هست این اون باور هست این باید داشته باشه و داره من دیشب تو هواپیما برای با تأخیر 4-5 ساعته دیدم صبح رسیدم دیگه نماز صبح دیستم پرواز خیلی افتضاحی داشتیم. بعد یه خانم عربی رو من وقتی می‌خواستم وارد شم مال سوره بود، یه آقای بابا این خانم تنهاست شما داریم میری مشهد، این هیچی نمیدونه عربی زبونم بلد نیست، این تحویل شما برسونیدش تا حرم. دیگه یهو گردن ما، منم دو شب نخورده بودم خسته خوابالود، گفتم باش. خلاص این خانم با یک دوستای بچهای مؤسسه بودن بودی، من فداکاری کردم جامو دادم به ایشون. من افتادم بغل یه خانومی، گفتم خب اینم بیفته بغل این خانم، به اون خانم خواهش کردم گفتم شما با این حرف بزن. خلاص فداکاری کردیم، این جامو دادیم به این خانم، خودمون رفتیم جای اون خانم نشستیم، خدا هم مست ما رو داد، یه خانم بی حجاب انداخت بغل من، بی حجاب، هیچ، یعنی نه چادر نه روسری هیچی. یا حضرت عباس الان دو تا روزی کرد خدا، اومدن نشستم بغل مامو، من هم به پنجره، فقط فهمیدم اینا اومدن، یعنی دو نفر اینجوری اومدن بغل مامو نشستن، دیگه نفهمیدم چی شد، چون بیهوش بودم از بیخوابی، تو آقا اومدی من بیهوش بودم. بعد اون اواخر تا هواپیما میخواست بشینه بیهوش اومدم، بعد دیدم که یه خانم چادری نشسته پیش من. گفتم نکن من توهم برداشتم مثلا چیه داشت این مثلا، بعد نه همونه، ولی دیگه فرصت هیچ چیز دیگه نشد. این بی حجابه به یکی میگفتش که برای چی اومدیم مشهد، گفت دلم برای امام رضا تنگ شد، خیلی دلم تنگ شد، هر چند وقت یه بار امام رضای خونم میاد پایین، تنهایی با بلیط میگیرم میام که برم فقط تو حرم میمونم. همین خانومی که اصلا هیچ حجابی نداره اینو میگه چیه؟ میگه همه مؤمنن، حتی اونی که زوال شرعی رعایت امام رضا رو داره. آدم هم داریم تو حرمه، مدیرای خود حرمه، به من میگه من چند وقت اصلا تو زیارت نرفتم. اینم هست، اینم داریم. پس چرا ما کامل ترین ایمان رو میخواییم؟ چون انسانیم، عاشقیم و میخوام زودتر شبیه مربی. هر کسی تو هر باشگاهی هست عجله داره زودتر شبیه کی بشه؟ مربیش بشه دیگه. هی میخواد بره بالاتر. میخواد مربیش اصلا. بعد اونقدر بره بالا که خودش یه روزی بشه مربی. پس بزرگترین خواسته یه آدم، نه یه خانم، یه فرشته، نه یه آقا، نه. بزرگترین خواسته یه آدم تو زندگیش از خدا ایمان رو زیاد کنه. یعنی چی؟ یعنی من زودتر شبیه تو بشه. من زودتر مثل تو بشم. عاشقش اینه. این شوهر داره، بدترین شوهر. اصلا مهم نیست برش بدتر. اصلا آسیه از شوهرش. آسیه اینجوری بود سلام الله علیه آدیه. آسیه شوهرش فرعونه. کتک میزنه، تمکین جنسی نمیکنه، تهدید میکنه، شکنجه میکنه. آخرم شهیدشه. ولی این کنار این شوهر چون میفهمه کیه برای چی آفریده شده، کنار این شوهر اون اوجو میگیره و اون شباهت شدید رو به خدا پیدا میکنه و اون عشق رو پیدا میکنه که خدا دعاش رو چیزی نقل میکنه. رب ابن لی اندک بیتا فی الجنه، خدا یه خونه پیش خودت میخوام تو بهشت، پیش خودت، خونم بغل تو باشه. این چجوری با یه همچین شوهری میرسه به اونجا؟ برای که آدمه، میفهمه انسان کناره یه شوهر وحشتناک میشه تا خدا رفت. نمیرسه بگه طلاق بگیری زود، طلاق بدم زود، اصلا نمیره سراغ این چیزا. این راهکار خوبی نیست. تا یه چیزی میشه ما مشکل میکنیم، طلاق بگیریم یا طلاق بدیم، اصلا چی یعنی چی؟ نه، همین فرعون تو رو میبره تا خدا. برای همین خدا تو قرآن برای همه انسانها یه مثال ایمان میزنه. ضرب الله مثلا للذین آمنوا امرأة فرعون. الگوی آدمیت، انسانیت و ایمان از نظر خدا که
زن فرعون،
نه امامزاده است، نه زن مقدسیه. این میشه الگو.
درست الگوی کفر رو کی مثال میزنه؟ دو تا زن دو تا پیغمبر رو مثال میزنه.
ضرب الله مثلا للذین کفروا امرأت نوح و امرأت لوط،
زنهای پیغمبر.
یه کفر، اگه کفر میخواید یعنی اوج فاصله با خدا. زنه این زنهای دو تا پیغمبر
کنار
یه همچین پیغمبرایی، اینا اینقدر قلبشون سفته. بعضیا کنار امام رضا کافر میشن، کنار امام رضا، با داشتن امام رضا بعضیا کفر. خیلی عجیبه که بعضیا کنار امام رضا احساس بدبختی دارن. امام رضا رو داره ها، شوخی نیست. امام رضا همه جای دنیا دارن میان پیش این، یه روز دو روز سه روز انرژی بگیرن. این همیشه پیش امام رضا است بدبخته، بیچاره است. همیشه پیش امام رضا است قصه داره، غمگینه، مضطربه، حسوده. چجوری میشه آدم کنار امام رضا اینقدر بیچاره باشه؟ چجوری میشه؟ کنار امام حسین، کنار ائمه. دو تا زن پیغمبر رو داره میگه، کنار دو تا پیغمبر هم کافره. آدم هایی که تو مشهد هستن، کنار امام رضا هستن، باید مهربون ترین آدم های دنیا باشن، رحمان ترین و رحیم ترین آدم ها. دیگه چی؟ سه تا شاخص بود دیگه، آروم ترین آدم ها و شاد ترین آدم ها. حالا فکر کن مشکل کجاست که ما پیش امام رضا رحمانیت رحیمیت نداریم، خشونت داریم، کلا سر هم دیگه میذاریم، هم دیگه رو اذیت میکنیم، گرون فروشی داریم، که طلاق داریم، دعوا داریم، اذیت آزار خانواده داریم، حسادت داریم، زودرنجی داریم، عصبانیت داریم، و کنار این امام رضا شادان نیست. یه بار از اینو فکر بکنیم. و بله به ایمانی اکمل ایمان. حالا بریم ان شاءالله جلسه بعد. عمری بود، حتی جلسه بعد میخوام راجع به موضوع دیگه صحبت کنیم. عمری بود ان شاءالله ماه آینده ادامه این دعا رو با هم کار خواهیم کرد. الحمدلله رب العالمین، صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. نمیشنم دخترم چیم. میخواستی ببینید که چی؟ حمایت از آقای جلیلی؟ نه، امسال من بهشون رای میدم. دلیل دارم ها، حالا توضیح میدم که چرا. ساعت بعدی میخوام بذارستم کلن راجع به حیات سیاسی جهان، مهدویت، وضعیت کنونی جهان صحبت کنیم و بعد برسیم به اینکه الان ما باید چجوری وظیفه همون چیه.
بسیار سپاسگزارم از حضرت استاد.